شعر من بود، کسی جز تو هنرمند نشد. عمر بی حاصل من بی تو به تلخی که گذشت، چای تلخم ز چه شیرین به مثل قند نشد. کوهی از برف نشسته به شب موهایم، کین چنین حادثه بر کوه دماوند نشد. وعده دادی به دلم روز نخستین دیدار که بمانی، ولی گفتی به خداوند نشد. تو غریبانه از این خانه که رفتی به خدا، روی پا ثانیه هایی دل من بند نشد. مثل چینی دل نابالغ من زود شکست، مثل چینی دل نابالغ من زود شکست. ناامید از عمل قلب که پیوند نشد. سهم من از لب تو یک گل لبخند نشد.
درود بر شما. درود بر شما.
کوهی از برف نشسته به شب موهایم که چنین حادثه بر کوه دماوند نشد. غزل شنید با صدای استاد رضا عبداللهی، شاعر، ترانه‌سرا، محقق و بنیانگذار انجمن‌های ادبی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه‌ها که شرف حضور دارند در برنامه تقاطع فرهنگ، و در حقیقت گفتگوی ایشون رو با شهاب داراویان میشنویم. فرصتمون خیلی کم. آقای ایرانی نژاد هم یک سوال داره. شهاب جان، من اجازه می‌خوام که آقای ایرانی نژاد پرسش رو بپرسه و ما کلا 3 دقیقه فرصت داریم.
جان ایرانی نژاد، مرسی که این وقت رو به من دادید. استاد از بزرگی چون شما سوال پرسیدن هم سخته، ولی سوال بسیار در نگاه اول ساده‌ای دارم که برای خیلی از اهالی موسیقی سوال بسیار مهمی است. فکر میکنم پاسخ شما راهگشا باشه. آیا هر شاعری میتواند ترانه سرا باشد، یا هر ترانه سرایی میتواند به عنوان یک شاعر مطرح باشد، یا نه این دوتا مقوله کاملا جدا از هم؟
سوال بسیار خوبیه. این دوتا از هم مقوله جدا هستند. ترانه یک قطعه کوتاه موسیقیه. خیلی حالا کار کلاسیکو خب مثلا میتونه غزل هم بیان روش موسیقی بذارن، ولی پاپ اینجوری نیستش. پاپ خیلی سخت‌تره. بعضیا به تصور این که، یعنی تو این انجمن‌های ادبی همه میگن که ما یه ترانه ساختیم، ولی یه پارامترایی داره ترانه، همون عرایزم که فرمایل که با حضرت داراویان صحبت شد این بود که اگر که مثلا فرض کن همه 7 سیلابی باشه، خب کاری نداره. 8 سیلابی باشه کاری نداره، همه اکثرش شعرا دارن. یا مثلا فرض کن تو بحر هزج مسدس مقصور مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل، هم میتونه مثنوی باشه، هم میتونه غزل باشه، هم میتونه ترانه باشه. ولی اینو بیان تیکه تیکش بکنن، یعنی ملودی که آهنگساز میسازن یکیش 7 سیلابه، یا بگن 4 سیلابه، 3 سیلابه. کسی که ترانه سرا باشه، بله، از عهده این کار میاد، متوجه ذره زمان میکشه. ولی من دیدم 90% که این ملودیاری که میدن یهو جا میزنن، نمیتونن و بعدم میگن ترانه. ولی ترانه نه، با غزل بسیار فرق داره.
یک دنیا تشکر.
بسیار سپاسگزارم شهاب جان. دقیقاً ما 1 دقیقه فرصت داریم. اجازه میخوام که 1 دقیقه رو من از شما این زمان رو بگیرم و بذاریم اگر که ناگفته ای در فرمایش استاد مونده. استاد در این فاصله 1 دقیقه هر اون چیزی که ناگفته هست از زبان شما بشنویم.
من فقط چون عرضم کوتاه شد قسمت آخر که انجمن‌های ادبی،
بله،
قرار شد که به این شکل بشه جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی جای خود، هر اتفاقی می‌خواست بیفته این 40 سال دیگه افتاده دیگه.
درسته.
دیگه.
درسته.
الان من ارتباطا رو با نقاشا، یعنی تأثیر نقاشی بر شعر و بالعکس، تأثیر خوشنویسی بر شعر و بالعکس و موسیقی. موسیقی هم که خب از ایام سلف دست اخوت دادن. شما اگر رودکی رو بیان محور این کار قضیه، هم تغنی می‌کرد، هم شعر می‌گفت، هم ساز می‌زد و هم می‌خوند. و خیلی از دوره‌گردای ما در گذشته و حالا،
بله، دقیقاً
این کار رو می‌کنن. ما باید این ارتباط ها رو با هم نزدیک
کنیم. درود بر شما. درود بر شما. بی‌نهایت سپاسگزارم از استاد رضا عبداللهی. حقیقتاً من می‌دونم که پرسش‌های شهاب داراویان فراوان است، همچنین در ذهن من و یا
خبر آخر آقای عبداللهی خیلی خبر خوشحال کننده ای بود. همیشه من به عنوان خبرنگاران ادبیات تلاش کردیم که رابطه ادبیات داستانیمون و سینمامون، از این طرف هم رابطه شعر و هنرهای دیگر رو برقرار کنیم. چقدر خبر خوبی دادن استاد عبداللهی
که انشالله که شاهد تحقق گسترده باشیم. بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم از جناب آقای رضا عبداللهی، شاعر، ترانه‌سرا، محقق و بنیانگذار انجمن‌های ادبی در سازمان فرهنگ هنری شهرداری و نهاد کتابخانه ها، که شرف و حضور داشتن در استودیو، منت گذاشتن بر سر ما هر سه جوانی که با ایشون و ترانه ها و اشعارش و خاطرات فراوان داشت. امید که این گفتگو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. استاد بی نهایت سپاسگزارم، مهربانی دو بزرگ.
تشکر از لطفتون.
در بخش چهره هفته شنونده گفتگوی شهاب دارابیان، من امین خرمی و رضا ایرانی نژاد با استاد رضا عبداللهی، شاعر، ترانه‌سرا و محقق با محوریت جایگاه آسیب شناسی جشنواره شعر فجر و البته نگاهی به مسئله شعر و ترانه در بدنه ادبیات منظوم امروز ایران داشتیم. و اگر هم اکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو با محور رصد و نقد مهمترین اخبار فرهنگ هنری هفته میشنوید.
پرانتز
خب در بخش پرانتز بار دیگر با جناب آقای ایرانی نژاد همراه هستیم. اجازه میخوام که مقدمه ایشون رو بشنوم و بعد مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن رو معرفی بکنم. جناب ایرانی نژاد،
مجددا سلام و شب بخیر میگم خدمت همه شنوندگان. آقای خرمی، ببینید ما از اون سالی که باز برمیگردم برای خاطر بازی هامون، از نیمه دوم دهه 70،
بله،
ما به نوعی شاهد تولید محصولات موسیقی در ژانرهای مختلف،
درسته،
به صورت آزادتر با یک نگاه آسانگیرانه تر بودیم و میتونم بگم دوران طلایی موسیقی پاپ کشور ما اون دوره بوده. از همون دوره بخش نشر و پخش آثار موسیقی هم یک حیات دوباره‌ای پیدا کرد. قدیمتر که خب حالا کاست بود، بعد آرام آرام حتما خاطرتون هست سی دی بود،
بله بله،
تا اینکه الان به فایل های صوتی رسیدیم و انشالله که نمیدونم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی یکی از مهمترین مسائلی که همیشه ذهن من رو به عنوان کسی که تحصیلاتم رشته عکاسی بوده به خودش مشغول کرده و سالها هم در زمینه عکاسی موسیقی کار کردم، این بوده که یک طرح جلد خوب برای یک محصول موسیقیایی، یک طرح جلد خوب برای یک اثر تصویری از یک اجرای زنده موسیقی واقعا چه خاصیت هایی باید داشته باشه؟ آیا یک اصول و قواعدی داره؟ آیا در زیر مجموعه بازاریابی باید دارای توانمندی ها ارزم به خدمت شما مختصاتی باشه؟ به خاطر همین و برای رسیدن به این سوال در خدمت مهمان امشب برنامه،
بله، جناب آقای فرید حامدی، گرافیست و فیلمساز از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. جناب حامدی وقتتون بخیر، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض میکنم، وقت بخیر، امیدوارم که خسته نباشید.
مهمانید، در خدمت شما هستم و شنونده گفتگوی شما با آقای ایرانی نژاد.
آقای حامدی، منم خدمتتون سلام عرض میکنم. نمیدونم سوال من رو اگر شنیدید که من تکرار نکنم و پاسخ شما رو بشنویم، اگر میخواین که بار دیگر من سوال رو مطرح بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عرضم به حضورتون که بنده شنیدم سوالتون رو. ببینید، اتفاقا به نکته خیلی مهم اشاره کردید. در دهه 70 یا 80 موسیقی ها در ایران قبل از اینی که شنیده بشن به کمک طرح جلدشون دیده می شدن، حالا چند دقیقه بعد یا دو ساعت بعد شنیده می شدن. اگر یه مقدار بخوایم بیشتر دقت بکنیم، اکثر آثار صوتی در زمانی که ما مشکلاتی به هر حال از وجه رسانه‌ای داشتیم، بیشتر آثار فرهنگی مخصوصا آثار صوتی از طریق تصویر به ایران وارد می شد و خیلی از دوستان در ابتدا تصویر یا طرح جلد یا یک گرافیکی از اثر رو می دیدن و بعد اون اثر به صورت شنیداری براشون معنا پیدا می کرد و منتقل می شد. به قاعده قبل از اینی که بخوام به اینی که چه استانداردهایی رو باید رعایت بکنه یک موسیقی برای تصویر خودش، قبل از این که به این موضوع بپردازم، فکر میکنم خیلی واجبه که یه نیم نگاهی به تاریخ آثار تصویری داشته باشیم در ایران، آثار موسیقی که خب ما به هر حال در شرایطی بودیم که صدا سیمامون چند تا شبکه بیشتر نداشت و هر آنچه که شنیده میشد در به نوعی پایین ترین سطح تصویریش هم داشت منتقل میشد به جامعه. این در دهه 60 و 70 آسیب زیادی به تصویر برای موسیقی زد، تا اینی که ما حتی در دهه 80 مجبور به ترمیم و بازسازی هایی می شدیم در این حوزه، چون تصویر و انگاره صحیحی از سمت جامعه موسیقی دیده نمی شد برای یک تولید آلبوم موسیقی، یک کنسرت یا هرچی. خود این یک جریان بود تا جامعه موسیقی آشتی بکنه با تصویر، از اون انتظارات خودش رو داشته باشه و نسبت‌های خودش رو تعریف بکنه. اما خیلی کوتاه به سوال شما که اشاره بکنم چه استانداردهایی باید رعایت بشه، به قاعده در این سالهای ایران از سطح تقریبا میشه گفت متوسطی برخوردار بوده تصویر برای موسیقی، چه در حوزه ویدیو چه در حوزه گرافیک یا طرح جلد سی دی ها. دلیلش هم یک بخشیش همین تاریخ هست، تاریخ ضعیف تصویری کشور ما به لحاظ رسانه‌ای که بهتر از من میدونید پر اهمیت ترین موضوع در هر جامعه رسانه اون موضوع. بخش دیگه هم که از آسیب هایی بود که این استانداردها رعایت نمیشد متاسفانه، به یک باره با یک استاندارد وحشتناکی از خارج از کشور مواجه شدیم و متاسفانه خیلی از
آقای حامدی ببخشید من مجبورم صحبت شما را قطع بکنم. ببینید بزرگوار، ما بیایم از این تاریخچه یک مقدار فاصله بگیریم و یک نگاه کارشناسانه داشته باشیم به آنچه که بعد از این رویدادها، بعد از این تاریخی که شما برای ما گفتید، به سر عرضم به خدمت شما جلوه بصری آثار موسیقی اومد. آنچه که ما در این دو دهه سه دهه شاهد بودیم به نظر شما یک سیر نزولی داشته یا یک سیر صعودی داشته از نظر کیفیت بصری و از نظر نگاهی که به قول معروف هنرمندان و هنرهای تجسمی ویژوال آرتیست ها به این داستان دارن؟ اجازه بدین در اینجا ما نظر موزیسین ها رو بذاریم کنار، اونها در حیطه تخصصی خودشون موسیقی بحث کنن، ما هم با شما به عنوان یک متخصص تصویری دارم صحبت میکنم. در این 20 سال این روند به چه صورت بوده؟
ببینید قطعا سیر نزولی داشته. من عرض بکنم خدمت شما که تصویر برای موسیقی مبتنی بر موسیقی است که ساخته شده است، شعری که گفته شده است، چیزی منفک از اون نیست که در جنب این موضوع قرار بگیره. سیر نزولی داشته چرا که موسیقی ما سیر نزولی داشته. بسیار بسیار، من چی فکر میکنم هولوش 300 خورده ای آلبوم موسیقی طراحی کردم، 100 خوردهش در خارج از ایران بوده. همواره در این سالها مشکل ما به عنوان طراح گرافیست یا بچه های هنرهای تجسمی و ویدیو قبولوندن استانداردهای تصویری به بچه های موسیقی بود.
بله بله کاملا درست.
این تصویر مبتنی بر خواستها و سواد بصری یک آهنگسازه. دقیقا. زمانی که ما در 200 آلبوم موسیقی میایم اصرار میکنیم به آهنگساز محترممون، خواننده محترممون، که شما قرار آلبوم موسیقی بیرون بدی نه آلبوم عکس. اصلا قرار نیست که اگر خواننده خوبی هستی تصویرت رو هم مردم دوست داشته باشن. اصرار جامعه موسیقی برای اینی که تصویر من دیده بشه نشأت میگیره از تاریخ ضعیف بصری ما که هرگز این تصاویر رو نشون نمیداد، حالا به هر دلیلی، نه میگم درسته نه میگم غلطه، ولی جریان تصویر برای موسیقی در ایران به شدت افت پیدا کرد. متاسفانه رسانه‌های خارجی خیلی بیشتر روی این آنبالانسی و به هم ریختگی استاندارد در ایران تأثیر گذاشتن. ما شاهد موزیسین ها و آهنگسازای حرفه‌ای بودیم که ترجیح میدادن آلبوم کار نکنن ولی تصویرشون دیده بشه.
بله آقای حامدی خیلی ممنون. ببخشید ما محدودیت زمانی داریم، انشاءالله که ادامه بحث رو بتونیم در برنامه های آینده خدمت شما باشیم. متشکرم از صحبتی که کردی. در جمع‌بندی پس آنچه که بیشتر برای فعالان این عرصه دشواری به همراه داشته سواد اندک بصری هنرمندان موسیقی بوده. من فکر میکنم این نکته مهم صحبتهای شما در گفتگوی امشب ما بود. شبتون بخیر، انشالله که در برنامه های بعدی در خدمتون باشیم.
سپاس جناب حامدی، شما رو به خدا یگانه میسپارم.
سپاسگزارم.
ما باشید به مهر. شنونده گفتگوی جناب آقای علیرضا ایرانی‌نژاد و جناب آقای فرید حامدی گرافیست و فیلمساز درباره کاور و تصویرسازی آلبوم‌های موسیقی بودیم و در نهایت یک گام و یک چک تا پایان تقاطع فرهنگ امروز و امشب باقی مونده. لطفاً در همین گام پایانی هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
پیشخوان.
در نهایت در گام پایانی بار دیگر با شهاب دارابیان همراه هستیم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. همین جان بعضی از این نویسنده ها هستن که وقتی کتابی ازشون منتشر میشه خیلی اون اهالی کتاب خوشحال میشن، علاقه به کتاب خوشحال میشن و قطعا جناب آقای استاد محمد رضا بایرامی نازنین هم یکی از این عزیزان هست که چند روز پیش کتابشون منتشر شد با حضور شخصیت‌های شناخته شده مثل جناب آقای قاسم علی فراست و رضا امیرخانی نازنین. درسته. در مورد کتاب صحبت شد. امشب هم قراره که با جناب آقای بایرامی نازنین هم کلام بشیم و درباره کتاب جدیدشون صحبت کنیم. استاد بایرامی نازنین سلام، وقتتون بخیر.
سلام بر شما، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. استاد کمی از کتاب جدیدتون برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
چش، فقط من چون توی مترو هستم پیشاپیش اگر قطع شد یا
بزرگواری
جانبی داشتیم از شما و شنوندگان عزیز،
بزرگواری شما که منت گذاشتین در سر ما و اومدید صحبت کردید، بسیار از شما سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. عرض شود که این درخت بی ابریشم بی حاصل آخرین کار منه و یه تفاوتی با کارهای دیگه داره، اونم این هست که فقط داستان نیست، رمان نیست، در این حال همه اینها هست و چیزهای دیگه هم داره، مقاله داره، بیوگرافی داره، حتی یکی دو تا طرح در واقع سریال داره و چیزهای از این دست. این تفاوتی که با کارهای قبلی من داشته.
درسته. استاد در قالب 15 یادداشت مطرح شده، درسته؟
بله بله.
مطالب، یعنی با توجه به توضیحاتی که شما می‌فرمایید تک تک این یادداشت‌ها هم ارتباطی با هم دارن؟
بله، ارتباط معنایی بین اکثر بخش‌ها وجود داره، به این معنا که ممکنه در یک کاری من خاطره‌ای رو نقل کرده باشم، بعد داستانی نوشته شده بر اساس اون خاطره، بله. یا حتی مثلا طرحی، اینها همه در کنار هم آمده، به خصوص از این منظر که بشه مقایسه کرد و اگر کسی کنجکاف هست ببینه و بدونه که مثلا یک خاطره وقتی به داستان تبدیل میشه چه اتفاقی براش روی میده، چقدر تغییرات درش لحاظ میشه و مسائلی از این دست.
استاد، با توجه به این که این کاری که شما کردید تقریبا برای مخاطبان داستان میتونه کار جدیدی باشه و کمتر این نمونه کتاب ها رو مشاهده کردن، ترس از این نذاشتین که شاید نویسنده کتاب لم یزرع، کسی که تونست جایزه کتاب سال رو ببره، دبیر جشنواره ادبی جلال بوده و این همه کتاب های پر مخاطب داشته، این کتابش شاید به خاطر این ویژگی های جدیدش دیده نشه؟
واقعیتش هر کتابی تجربه جدیدی هست و میدونید وقتی آدم به یک سنی میرسه این که صحبت بکنه، یعنی نظرش رو و دیدگاهاش رو و مسائلی از این دست رو کم واسطه تر با مخاطب در بگذاره براش مختنمه. من از این منظر دوست داشتم حتما این کار در بیاد و به هر حال حاصل.
این کتاب رو ما میتونیم به عنوان یک کتاب اتوبیوگرافی هم بهش نگاه کنیم؟
تا حدودی بله.
چون که من یک نگاه گذری که داشتم دیدم که شما تقریبا از دوران کودکی تا زمانی که موفقیت هایی کسب کردین در این کتاب منتشر شده.
بله، با این توضیح که توالی زمان رو شما درش پیدا نخواهید کرد. بله، همونجور که فرمودید از کودکی در اون چیزهایی هست، بعد مثلا دهه 60 رو اون جایزه سوئیس رو، سفرنامه‌ش رو یک بخشش رو یک فصلش رو من آوردم و همینجور میاد جلو دیگه. بله
درسته. استاد از کارهای جدید چه خبر؟ چون من در همون نشستی که در مورد کتاب بحث شد از زبان شما شنیدم که فرمودید همچنان با قدرت می نویسم اما فعلا تمرکزی روی انتشار آثار ندارم.
بله، این یک اتفاقی است که حالا خواسته ناخواسته داره روی میده. اوضاع نشر مثل اوضاع اقتصاد و خیلی چیزهای دیگر خب خیلی خوب نیست، کتاب ها در تیراژ بسیار کمی، بله متاسفانه، منتشر میشه و از این جهت خیلی وقتا در واقع نویسنده خیلی توجیهی یا دلیلی برای چاپ اون پیدا نمی کنه. من کار می کنم ولی خب خیلی عجله‌ای ندارم و ممکنه تا مدتی منتشر
نکنم. درود بر شما، کاش این صبر شما رو نویسندگان جوان ما هم بیاموزن، نویسندگانی که ما می بینیم تقریبا هر 4 ماه 6 ماه یک کتاب منتشر میکنن. اما این رو هم به شما عرض کنم که واقعا ما علاقمندان کتاب و ادبیات بی صبرانه منتظر انتشار کتابهایی از سمت شما نویسندگان بزرگ، شماهایی که زحمت کشیدید و سالها تلاش کردید و به این جایگاه رسیدید هستیم. امیدواریم که شاهد انتشار کتابهای شما باشیم. نکته پایانی اگر میمونه بفرمایید استاد.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم و البته هر کس شیوه خودش رو داره، اشکالی نداره، بعضی ها هم بخوان پرکار بشن، شاید من هم یک دوره این پرکاری رو داشتم، ولی به هر حال به تعداد نویسندگان راه ها مختلف، هر کس راه
خودش با ایرامی یه دونه بریم استاد.
لطف دارید.
عزیزید و مهربان، آرزوی توفیق دارم برای شما استاد.
سلامت
یا علی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان و استاد محمد رضا بایرامی، نویسنده خوب کشورمون بودیم، درباره جدیدترین کتابی که ایشون منتشر کردن با نام
درخت ابریشم بی‌حاصل.
خب پیش از اینکه به فصل خداحافظی برسیم، علی عزیز ایرانی نژاد، ما یک خبری داره. من فقط میدونم که بعد از پایان برنامه قرار خودش خیلی سریع به تالار وحدت برسونه. خب بپرسم که چرا؟
حقیقتش این که امشب 26 دی ماه،
بله،
دو اتفاق بسیار مهم از نظر موسیقی در تهران در حال انجام هست که من تمام تلاشم اینه که به اجرای تالار وحدت برسم، که در تالار وحدت ارکستر ملی ایران به رهبری آقای آقاوردی یاشایف از کشور آذربایجان شب موسیقی ایرانی آذری رو اجرا خواهد،
بله،
کرد. از نظر تنوع اجرایی در برنامه‌های یک سال گذشته ارکستر ملی یکی از بهترین اجراها خواهد بود. اما خبر بسیار مهم دیگه که در مورد موسیقی میتونم بگم، حیف اگر نگم چون صمیمیت و خلوص نیت این هنرمند رو به نوعی پاس نداشتیم، اینه که آقای علیرضا تلیسچی 26 دی ماه، یعنی همین امشب، در سالن نزدیک همین جایی که ما داریم برنامه اجرا میکنیم، میلاد نمایشگاه بین‌المللی، کنسرت پاپ خودش رو برگزار میکنه و ایشون از 48 ساعت پیش اعلام کرده که تمام عواید حاصل از این کنسرت رو به سیلزارگان سیستان و بلوچستان،
بله، هموطنانمون در سیستان و بسیار سپاسگزارم.
این حرکتی بود که به نظر من شایانه تحقیق.
بی تردید ممنونم از آقای تلاچی و همه هنرمندانی که در این چند وقت تلاش کردن که در حقیقت بخشی از درآمد خودشون رو به این امر اختصاص بدن، آنگونه که افتتاحیه جشنواره فیلم فرش هم برگزار نخواهد شد و تمامی هزینه های اون برای هموطنانمون در جنوب استان سیستان و بلوچستان قرار است که اهدا بشه. اجازه میخوام در پایان بخش برنامه جدیدترین مجموعه شعر استاد رضا عبدالله میهمان برنامه رو خدمت شما معرفی کنم، به عنوان قهوه را نیم خورده باقی گذاشت، که انتشارات نغمه زندگی اون رو منتشر کرده و با 3 بیت از یکی از غزلیات این مجموعه به نام من تو را میخواهمت وطن، شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. گرچه ما دور از همیم اما خیالت با من است، تا همیشه خون تو جاری به رگهای من است. دوست دارم عاشقانه جان دهم در پای تو، عشق ورزیدن به تو مانند عشق میهن است. آرزویی بر دلم هرگز نباشد بعد تو، منتهای آرزویم در کنارت مردن است. پا به هر جا میگذاری چتر خود را باز کن، آسمان چشم من آماده باریدن است. یا علی.